أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي سمي في السماء وفي كتب أهل الكتاب بأحمد، وفي الأرضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد. أفضل صلوات المصلين على أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو شاکر و سپاس گذاریم، توفیق نصیب شد که در این ایام حزن و اندوه اهل بیت توفیق شرکت در مجالس حضرت سید الشهدا نصیب شد برای ما و شما. انشاءالله که ذخیره ای باشه برای ساعت قبر و قیامت همه ما. انشاءالله مورد لطف و عنایت و شفاعت و دستگیری اهل بیت همه ما قرار بگیریم. انشاءالله که نظر ویژه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به این جلسات و به این مجالس و به این گفت و شنود به محضر حضرت ولی عصر صلواتی هدیه بفرمایید. جلسه قبل عرض کردیم که تاریخ بشریت نقاط عطفی داره که این نقاط عطف خودشان هم حیات دارند هم حیات بخش هستند. معمولا در نقاط عطف تاریخ بشریت، تاریخ به دو قسم قبل از اون نقطه عطف و بعد از اون تقسیم میشه و اثرات و برکاتی که در اون نقطه عطف تاریخی برای بشر رقم خورده به لحاظ ارزش‌های والای انسانی خودش جای تحلیل اساسی داره. مهمترین نقطه عطف تاریخ بشریت در انتها و در انتهای تاریخ بشریت اتفاق خواهد افتاد. اون نقطه عطف ظهوره که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرمایند که در این خصوص ای نقطه عطف راز هستی، برگیر ز دوست جام مستی. اون نقطه عطف اساسی اون موقع اتفاق خواهد افتاد، ولیکن چند نقطه عطف تاریخ بشریت مقدمه اون معنا خواهد شد، من جمله واقعه عاشورا. از نقاط عطف اساسی تاریخ بشریت واقعه عاشوراست که اتفاق افتاد و تحولی که واقعه عاشورا در حرکت و در سیرورت تاریخ بشریت محقق کرد و به وجود آورد. عرض کردیم که منظومه اهداف و منظومه آرمان‌های سید الشهدا در چند جمله‌ای که خود حضرت تصریح کردند و بیان کردند تعریف شده. خود حضرت منظومه‌شون رو ما بدون اینکه بخوایم تحلیل اضافه بکنیم، خود حضرت منظومه اعلانی دارند. یک منظومه اعمالی دارند امام، یک منظومه اعلانی دارند که اعلان کردند، و یک سیره عملی هم دارن به عنوان منظومه اعمالی. حضرت در اون منظومه اعلانی خودشان فرمودن که الا ترون ان الحق لا يعمل به. این یه آرمانه، این که من قیام کردم نمیبینید که به حق عمل نمیشود، این یک دلیل. این که نمیبینید که از باطل پرهیز نمیشود و ان الباطل لا يتناهى عن، عمل به باطل سکه رایج زمان شده بود، در اون علنی هم شده بود، اعلانی شده بود، علنی شده بود. عمل به باطل، فسق و فجور، تظاهر به فسق و فجور علنی شده بود که حضرت فرمود که نمیبینید که ان الباطل لا يتناهى عن، از باطل پرهیز نمیشود. بعد حضرت فرمودن این که من حرکت کردم برای این معنا بود که لطلب الاصلاح فی امت جدی. نمی بینید که جامعه نیاز به اصلاح داره جامعه نیاز به دگرگونی داره، جامعه نیاز به ساخته شدن داره. کنه اینکه حضرت سید الشهدا می فرماین که برای اصلاح جامعه انسان می بایستی قیام بکنه، جهاد بکنه. اینکه حضرت می فرماید نمی بینید که امر به معروف نمی شود، اینکه نهی از منکر نمی شود و من قیام کردم برای اقامه امر به معروف، قیام کردم برای اقامه نهی از منکر. اینکه شرایط به گونه ای شده که انسانهای آزاده، شرایط به گونه ای شده که انسانهای عزیز و با کرامت مخیر می شند بین سلت و ذله. آزادگان عالم، انسانهای آزاده مخیر میشن به این که یا ذلیل بشن و ذلت بپذیرن یا این که زیر تیغ شمشیر قرار بگیرن. چنین شرایطی رقم خورده بود در اون زمان و حضرت با چنین منظومه ای مواجه شده بود. اینها مجموعه ای از اهدافی بود که حضرت سیدالشهدا اعلان میکنه. اینا اهداف اعلانی حضرت سید الشهدا هستند. بعد ما این مجالس رو عرض کردیم برای این معنا برگزار می‌کنیم که اولا اهداف حضرت سید الشهدا رو مرور کنیم با هم دیگه. کنه اینکه این مجالس به سان اون جلسات توجیهی قیام و حرکت و امتداد حضرت سید الشهدا هستند. این پیرن عزایی که ما به تن می کنیم، درست پیرن عزا و پیرن حزن و اندوهه. مهمتر از پیرن عزا این پیرهن، پیرهن عزمه. عزا هست ولی مهمتر اینه که این پیرهن، پیرهن عزمه. این لباس سیاه لباس رزمه، این لباس سیاه لباس خونخواهیه. این مجالس، مجالس توجیهی هستند که ما در این مجالس شرکت میکنیم، اهداف قیام سید الشهدا رو مرور میکنیم با هم دیگه، اون بخشهای ناتمام اهداف سید الشهدا رو با هم دیگه برش اتفاق نظر میکنیم و امتداد میدیم حرکت حضرت سید الشهدا رو. ما فی الواقع داریم اینجا جانمایی میکنیم خودمان رو که در این منظومه حسینی جای ما کجای این قیام هست، ما در کدوم نقطه میبایستی قرار بگیریم امروز که دیگه حسرت یا لیتنا کننا معکم نه از باب حسرت باشه، بلکه از باب بیعت و از باب اقدام باشه. گاهی وقتا این جمله جمله حسرته که ای کاش میبودیم، ای کاش میبودیم. گاهی وقتا این جمله جمله اقدامه که میگیم هستیم، همین حالا هستیم، ما در وسط میدان هستیم، ما لباس رزم به تن کردیم، آمدیم در این مجلس و در این جلسات روزه شرکت کردیم. این مجلس و این جلسات نه برای صرفاً یاداوری تاریخه. وقتی که یک فرماندهی میخواد یک عملیاتی انجام بده، نیروهای لشکر خودش رو، نیروهای گردان خودش رو جمع میکنه، موقعیت دشمن رو تبیین میکنه و شرایط و آرایش جنگی رو که نیروهاش میبایست بگیرن رو تبیین میکنه. فرمانده نمیخواد قصه بگه برای نیروهاش و جغرافیا بگه که دشمن در چه جغرافیایی قرار داره و قصه برای نیروهاش تعریف بکنه. فرمانده میخواد به نیروهاش بگه که دشمن در چه موقعیتی قرار گرفته و ما در چه موقعیتی امروز میبایستی قرار بگیریم. این که ما داریم میگیم که این جلسه انشالله جلسه ای باشه که امام زمان درش حاضر باشه، جلسه ای باشه که حضرت صدیقه طاهره درش حاضر باشه، بعضی ها تلقیشون این میشه که یه مجلس ختمیه که مثلا امام زمان یا حضرت زهرا در به مجلس ختم ایستاده باشن، بگن آقا شما خوش آمدید برای مجلس ختم فرزند من. اینم هست، این حداقل مسئله است. مهمتر از این معنا اینه که این جلسه همون جلسه ایه که حضرت زهرا میره در مسجد و اون خطبه غرا رو میخونه، میگه شما در منظومه قیام علی ابن ابی طالب میدونید کجا باید باشید؟ تبیین میکنه و توجیه میکنه اصحاب رو. این جلسات جلساتی که وقتی میگیم انشالله امام زمان در این جلسه حاضر باشه، اونجاییه که حضرت میخواد بگه که ایها الناس، اصحاب من، کسانی که منتظر من هستید، کسانی که دارید اعلان میکنید که افضل الاعمال انتظار الفرج، انتظار فرج رو دارید میکشید، همین حالا ما در وسط میدان جنگیم. حالا که در وسط میدان جنگیم، ما در این جلسات دور هم دیگه جمع میشیم، آرایش جنگی میگیریم، توجیه میشیم، شرایط دشمن، شرایط طاغوت، شرایط جبهه یزیدیان عالم و یزیدیان امروز رو با همدیگه بازخوانی میکنیم. به تعبیر امروزی ها ما نرم افزار نهضت حسینی رو داریم به روز رسانی میکنیم. شرایط امروزمون رو میبینیم که ما در چه موقعیتی و در چه شرایطی قرار گرفتیم. حالا تکلیف ما چیه؟ امروز اگر همین امروز سید الشهدا در همین تاریخ، در همین جغرافیا، در همین اتمسفر زمانی حضور داشت، امروز حضرت سید الشهدا چه امری و چه فرمانی برای ما صادر می‌کرد؟ از ما چه انتظاری داشت؟ از ما چه اقدامی داشت؟ ما کلی داریم تأمل می‌کنیم، کلی داریم بررسی می‌کنیم، کلی داریم دقت می‌کنیم، کلی داریم لباس رزم به تن می‌کنیم، لباس عزا به تن می‌کنیم، لباس عزم به تن می‌کنیم، بیایم اینجا بشینیم ساعت‌ها به سر و سینه می‌زنیم برای اینکه پیدا بکنیم. به تعبیر شهید متحری فرمود، از یک جهت میگیم نحنو ابناء الدلیل نمیلو حیث و یمیل، از یک جهت دیگه میگیم ما نحنو ابناء التکلیف، ما فرزند تکلیف خودمان هستیم، ما تابع تکلیف خودمان هستیم، ما تابع رسالت و وظیفه خودمان هستیم. به حضرت عرض کرد که آقا جان، برادرم میخواست با ما باشه در این جنگ. امیرالمومنین بهش فرمود دلش با ما بود، به معنای واقعی کلمه دلش با ما بود، با تمام وجودش میخواست که با ما باشه، شرایط براش مهیا نشد. عرض کرد بله. حضرت فرمود پس با ماست، پس او با ماست. حالا او در همین لشکرگاهه و در همین میدان داره در رکاب امامش داره شمشیر میزنه، با ماست. یعنی نباید تردید کرد که اگر امروز کسی در این جلسات داره شرکت میکنه، ای یا لیتنا رو از اعماق وجودش، یا لیتنا را از اعماق وجودش میگه، با آهی میگه عمیق، با اعتقاد و باور میگه، آمده با تمام وجودش اعلام حضور بکنه، اعلان قیام بکنه، اعلان حرکت بکنه، نه اعلان قعود بکنه. اینجا مجلس مجلس نشست و برخاست نیست، مجلس مجلس قیامه، مجلس مجلس حرکته. عاشورا هویتش اینه، خاصیتش اینه، جوهره عاشورا اینه. لذا اگر همه اهداف حضرت سید الشهدا رو جمع بکنیم که بگیم اگر یک عنصر اساسی، یک عنصر بنیادین بخواد کل منظومه اهداف حضرت سید الشهدا رو رقم بزنه، اون عنصر چیست؟ میشود مجاهدت، میشود جهاد فی سبیل الله. با مجاهدت و با جهاد و با قیام، همه آنچه که حضرت سید الشهدا فرمان دادن و اعلام کردن که حق طلبی بکنیم، در مقابل ظالم و در مقابل باطل بیستیم، زیر بار ذلت و زیر بار زور نرویم، بریم به سمت اصلاح جامعه و ساختن جامعه مطلوب، آرمانی و مطلوب و مهدوی، همه اینها با عنصر جهاد امکان پذیره، با عنصر مجاهدت امکان پذیره. حالا برای عنصر جهاد چند تا مؤلفه و چند گزاره ای وجود داره که عنصر جهاد اینطوری شکل میگیره. وقتی میگیم که ما در منظومه عنصر جهاد و گزاره جهاد میخواییم حرکت بکنیم، اساس و بنیان جهاد و یک حرکتی میشود بهش عنوان حرکت جهادی داد، این حرکت چه خصوصیاتی و ویژگی هایی داره که میشود گفت این حرکت حرکتی است جهادی؟ فرمودن که در امر جهاد و در اقدام جهادی و در عمل جهادی، صعوبت و سختی و مشقت در جوهره جهاده. جهاد یعنی کار سخت، جهاد یعنی کاری که صعوبت داره، جهاد یعنی سخت‌ترین نوع کار، جهاد درش راحت طلبی نیست. در جهاد کار آسان وجود نداره. یه کسی بگرده بگه آقا من دنبال یه جهاد آسون میگردم، یه جهادی برای من نشون بدید که خیلی جهاد ساده ای باشه. اساساً جهاد ساده نداریم. و وقتی گفته می شود جهاد، جهاد یعنی کار سخت، یعنی کاری که توأم با صعوبته. این یکی از مؤلفه های جهاد. مؤلفه دیگر جهاد اونیه که انسان همه جانبه و با تمام وجودش نسبت بهش اقدام میکنه، نصف و نیمه بهش نمیپردازه، با تمام وجودش پای اون کار میره. این کار هم سخته، همین که انسان براش کم نمیذاره، با تمام وجودش. لذا بعضیا در اون زمان آمدن به امام حسین علیه السلام عرض کردن که آقا من یه اسبی دارم میدم برای شما، این اسب من به درد شما میخوره، خودم نمیتونم بیام. یک کسی گفت مال و اموال دارم، شما پول نمیخواید من بهتون بدم؟ پول میدم برای کمک به جبهه. حضرت فرمود نمیخواید، اگر میخواید مجاهدت بکنید با تمام وجودتون پای کار جهاد بیایید، با تمام وجودتون، با نفستون، با مالتون، با زبانتون، با هر آنچه که در وجودتون هست و در حیات و در ید قدرت شما هست پای کار جهاد بیایید. این هم یکی دیگه از مؤلفه های جهاد. جهاد میبایستی فی سبیل الله باشه. یه جمله خیلی معروفی وجود داره، بعضی از افراد دگراندیش و روشنفکر این جمله رو هم خیلی مطرح میکنن، اول انقلاب هم مطرح بود، حالا هم کمابیش این بحث رو مطرح میکنن که انما الحیات عقیدتون و جهاد. بعد این جمله رو منسوب میکنن به حضرت سیدالشهدا، میگن این جمله جمله امام حسینه که انما الحیات عقیدتون و جهاد. اولا ما هرچی بررسی کردیم در روایات و در تاریخ اصلا چنین جمله منسوب به حضرت سیدالشهدا نیست که حضرت چنین جمله ای رو فرموده باشن. ثانیا اصلا که این جمله حتی روایت هم نیست که بگی مثلا حالا از امام حسین نیست، از یک کدام دیگر مثلا از اهل بیت صادر شده باشه. اصلا این جمله روایت هم نیست که در این خصوص بشه بهش استناد کرد. بعد بعضی از آقایونی که حالا که صاحب کتابن، تألیفات دارن و اینا، روی این جمله خیلی مانور دادن که آقا این جمله خیلی جمله مهمیه. آقا این که میگم آقا انما الحیات عقیدتون و جهاد، میگم آقا این حیاتی که شما دارید، میگید حیات یعنی عقیده، چه عقیده ای؟ مطلق عقیده؟ مطلق یک اعتقاد؟ مطلق یک باور؟ میگن آقا هر باوری داشته باشید، هر اعتقادی داشته باشید، داشته باشید خب، و برای این اعتقاد مجاهدت کنید و تلاش بکنید. میگن زندگی یعنی اینه. اینطور نیست. برای هر اعتقادی، ولو اعتقاد باطل، ولو اعتقاد بی مبنا، ولو اعتقاد بی فایده و بی ثمر انسان تلاش بکنه، کجای این حیاته؟ چه بخشی از حیات بخشی داره این معنا؟ هیچ بعدی از حیات بخشی نداره این معنا. لذا این یه انحراف تاریخی و یک انحرافی که الغا کردن که آقا کنه این که هر حرکتی شما برای اعتقاد خودتون تلاش بکنید، هر تلاشی و برای هر اعتقادی، نه برای هر اعتقادی، برای اعتقادی که به معنای واقعی کلمه اون اعتقاد اولا فی سبیل الله باشه، بعد خواستگاه این اعتقاد و این باور و این اندیشه میبایستی از نظام ولایی و از دل نظام ولایت الله شکل بگیره. اگر این اعتقاد و این باور بر مبنا و در منظومه نظام ولایی تعریف بشه، بله این ارزش داره، این هویت داره. همونطور که گفتن که ولایت هویت بخش باورها و اعتقادات و بلکه هویت بخش انسانیت انسانه. وقتی بحث از هویت بخشی ولایت میشه، به اینکه گفته میشه ولایت هویت بخشی میکنه به انسانیت، انسانیت رو هویت بهش میده ولایت، حقیقت بهش میده ولایت. اون موقع برای این ولایت جنگیدن، برای این ولایت قیام کردن، برای این ولایت حرکت کردن، برای این ولایت مجاهدت کردن، برای این ولایت عبادت کردن ارزش داره. امروز آمدن به ما بگن جمع بشید در کنار این حی علی خیر العمل. در هر زمانی حی علی خیر العمل، اون ثابتاتی مثل نماز که هست، در هر زمان یه عملی میشه خیر العمل، این حی علی خیر العمل، حی علی الجهاد در هر زمانی، این مجاهدت و حی علی الجهاد جزء اصول نهضت حسینیه، حرکت کردن و اعلان این معنا. شما ببینید مثلا حضرت سیدالشهدا علیه السلام نماز هم خواندن در میدان و در میانه جهادشان، یه حی علی الصلاتی و یه حی علی خیر العملی گره خورد با حی علی الجهاد. اون نمازی که در دل جهاد تعریف شد، اون نماز هویت پیدا کرد، اون نماز حقیقت پیدا کرد. و الا یه نمازی که با هیچ جهادی گره نخوره، یه صلاتی که با هیچ تنها عن الفحشایی گره نخوره، یه نمازی که هیچ منعی از منکر نداشته باشه، یه نمازی که هیچ حقی رو محقق نکنه، این حی علی خیر العمل نیست. این خیر العملی که ما نسبت بهش توی اذان و اقامه اعلان میکنیم، این خیر العمل، کنتم خیر امتن، این که با این نماز این امت میشه خیر امتن، نمازیه که درش حق در میاد، حق طلبی ازش در میاد، مقابله با باطل ازش در میاد، مقابله با طاغوت ازش در میاد، حمایت از مستضعف ازش در میاد، جامعه سازی ازش در میاد. حسب نقلی که ما در بعضی از خاطرات امام شنیدیم، اون وقتی که امام رو دستگیر کردن از قم بردن برای زندان تهران، حضرت امام نماز صبحشون رو نخونده بودن دیگه، اینا قبل از اذان صبح ریختن توی منزل امام و امام رو دستگیر کردن، با ماشین بردن به سمت تهران. بعد حضرت امام فرمودن که اجازه بدید نمازمون داره قضا میشه، اجازه بدید ما نمازمون رو بخونیم. بعد خب ظاهرا قبول کرده بودن که حالا یه مثلا تیممی بگیرن، بعد از سمت قم به سمت تهران که حرکت بکنید قبله پشت سرتون میشه. بعد یه نمازی که بخونی که قبله پشت سرت باشه، با تیممم خونده باشی، حسب نقل گفته باشن که امام این نماز بهترین نمازی بود که من خوندم توی عمرم. یه نمازی که از دل این نماز جهاد در میاد، از دل این نماز قیام در میاد، از دل این نماز براندازی طاغوت در میاد، از دل این نماز احقاق ولایت الله در میاد، از دل این نماز حق طلبی در میاد، از دل این نماز مبادله با مبارزه با ظلم و فساد در میاد. این میشه اون نماز، این میشه اون حقیقت صلات، حی علی خیر العمل، این میشه اون خیر العملی که میبایستی به دنبالش بود. این در دل منظومه حرکتی و در دل منظومه جهادی حضرت سیدالشهدا تعریف شده و حضرت سیدالشهدا در منظومه جهاد میگه آقا احقاق حق، مقابله با باطل، زیر بار ذلت نرفتن، مجاهدت میخواد، سختی میخواد، صعوبت میخواد، ایستادگی میخواد، مقاومت میخواد، حرکت میخواد، اقدام میخواد، قیام میخواد، عزم میخواد. این با روشهای عادی جواب نمیده، با اقدامات عادی جواب نمیده، میبایستی تلاش متفاوتی انجام بشه برای این معنا. حالا ما در باب ابعاد مختلف این جهاد بحث میکنیم که چطور جهاد در ابعاد مختلفش، چه در جهاد کبیرش، چه در جهاد اکبرش، چه در جهاد اصغرش، هر کدوم به تناسب چه اقداماتی ما میبایستی انجام بدیم، تا اینکه این وظیفه حی علی خیر العمل و این وظیفه حی علی الجهاد در هر زمانی، این که ما در اتمسفر جهاد و در اتمسفر مجاهدت، تلاش و کوشش هدفمند و جهتداری که فی سبیل الله در اون منظومه الهی داره اتفاق میفته، حرکت‌های خودمون رو رقم بزنیم و به حیات خودمان معنا ببخشیم. حیات بی جهاد حیات بی هویته، حیات بی جهاد حیات بی هدفه، حیات بدون مجاهدت حیات بی معنویته، حیات تهی و خالی از روحه. جهاد روح حیاته، جهاد حقیقت حیاته، مجاهدت هویت بخشی به حیاته و حیات رو حیات میکنه. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ذیل تفسیر این آیه بعضی از مفسرین گفتن که این دعوت، دعوت پیامبر بود برای جهاد، که از مسلمانان دعوت کرد برای جهاد. بعضی ها گفتن که نرید با پیامبر، کشته میشید. آیه قرآن میفرماید که برید زنده میشید. بعضی ها گفتن نرید، کشته میشید. بعد آیه قرآن میفرماید که اتفاقا دعوت پیامبر رو بپذیرید، با پیامبر حرکت بکنید. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اینکه داره شما رو به سمت حیات واقعی پیش میبره، حیات واقعی رو درک بکنید. این مرگ ظاهری و حیات ظاهری رو ملاک و معیار خودتون قرار ندید. الموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین. شما گاهی وقتا ممکنه به ظاهر زنده باشید، ولی زندگانی شکست خورده. وقتی که یک جامعه‌ای در ذلت باشه، ذلت یعنی شکست، ذلت یعنی ممات، ذلت یعنی جامعه مرده، جامعه‌ای که استقلال نداره، آزادی نداره، هویت نداره. این جامعه ممکنه گرسنه باشه، ممکنه تشنه باشه، ممکنه تو محاصره باشه، ممکنه سختی بکشه این جامعه، ولی حیات داره. این جامعه جامعه زنده ایه. یه جامعه ممکنه سیر باشه، ممکنه مرفه باشه، ممکنه علی ظاهر وضعش خوب باشه، ولی جامعه ای که ذلت پذیرفته، این جامعه مرده، این جامعه حیات نداره. مهم اینه که اون جامعه هویت و حیات واقعی داشته باشه. البته اگر جامعه حیات پیدا کرده و جامعه حیات پیدا بکنه، میتونه مسائل مادی خودش رو حل بکنه، میتونه رفاه خودش رو هم حل بکنه، میتونه آسایش خودش رو هم حل بکنه. البته مبارزه داره، صعوبت هایی داره، سختی هایی داره، تلاش هایی رو نیاز هست میبایستی انجام بده تا به این آرمان ها، تا به این مطلوب ها برسه. انشاءالله در همین مدار و با همین ترتیب ما بحثی رو پیرامون مراتب حیات حقیقی جامعه که از قبل جهاد فی سبیل الله و مجاهدت عائد جامعه خواهد شد، مباحثی رو در جلسات آینده محضر شما سروران عزیز و ارجمند ارائه خواهیم کرد. یه صلوات اینا.